دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 14. 2024 بروس والتیک و تدهیل برانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 14، مزامیر التماسی، مزموس است. بنابراین، آیا این شگفت‌انگیز نیست که دهان ما میتواند هوا را به حرکت درآورد و اون امواج به طرق خاصی به گوشهای ما میرسند و کلمات و افکار را تشکیل میدهند؟ ما متوجه میشیم که کلماتی که من خواهم گفت و این را آموزش خواهم داد میتونن به گوشهای ما برسند و ما میتونیم ناشنوا باشیم و چیزهای معنوی را نشنویم. یا میتواند به سادگی وارد تفکر شناختی ما شود. اما پروردگارا باید فراتر از آن برود. باید با روح القدس تو پیوند بخوره تا بتواند به روح انسانی ما برسد. روح القدس شما این کلمات روحانی را از متن شما خواهد گرفت و آنها را به شخصیت ما تبدیل خواهد کرد. آنها را دگرگون خواهد کرد تا ما بیشتر شبیه ناجی گرانبهای خود، عیسی مسیح شویم. و تا بتوانیم با کلمات و توانمندسازی او در اینجا بر روی زمین در کالبد او زندگی کنیم و به بدن او تبدیل شویم. این فریاد ماست. از تو سپاسگزاریم که ما با این ستایش الهیاتی سر و کار داریم که قوم تو ایمان خود را به تو ابراز کردند و تو را ستایش کردند و از تو و کارهایی که انجام داده ای تجلیل کردند. تو از اینکه این نوع الهام را گرفته ای و آن را به عنوان کلام خدا به ما بازگردانده ای خرسند بودهایی. پس به ما کمک کن تا ستایش هایشان را بشنویم و با آنها همراه شویم، درخواست هایشان را بشنویم و با آنها همراه شویم، به آموزه هایشان گوش فرا دهیم و سرزنش شویم و بیاموزیم. پروردگارا، تو را شکر می کنیم که ما بخشی از تاریخ بزرگ قوم تو از ابتدای خلقت تا به امروز هستیم. کلام تو بیان شده و جامعه تو را با کلام و روح تو تشکیل داده است. ما بخشی از آن کلیسای کاتولیک هستیم و به نام مسیح تو را به خاطر اون ستایش می کنیم. آمین. بسیار خوب، ما در حال بررسی رویکردهای مختلف به مزامیر هستیم. در روز اول به رویکرد تاریخی و پادشاهی در مزامیر پرداختیم. سپس به رویکرد انتقادی فرم پرداختیم. این کار را با صحبت در مورد شعر عبری و نحوه خواندن شعر عبری به طور گسترده تر آغاز کردیم. شما به دنبال این هستید که خطوط چگونه به یکدیگر مرتبط هستند و در عین حال چگونه میتوان آنها را از یکدیگر متمایز کرد. اینها تمایزات بسیار پیچیده‌ای هستند و ارزش دارد که مدتی در مورد توازی تأمل کنیم. بنابراین ما کمی وقت صرف این موضوع کرده ایم. به طور دقیق‌تر انواع مختلفی از مزامیر وجود دارد. به نظر من اساساً 4 نوع هستند. سرودی وجود دارد که از والایی‌های خداوند، ویژگی‌های غیرقابل بیان او مانند ابدیت و قدرت مطلق و غیر تجلیل می‌کند. و صفات قابل انتقال او، وفاداریاش، فیزیکی می‌توانیم در آن سهیم باشیم. این یک الهیات عالی است. ما به آن نگاه کرده ایم. بنابراین یک سرود مذهبی وجود دارد. سپس نوع دوم درخواست ها است. این جایی است که مزمور نویس در پریشانی است و در پریشانی خود از خدا التماس می کند تا مداخله کند، زیرا این درست است. بنابراین شما مزامیر مربوط به درخواست ها را دارید. سپس سرودهای توکل و ستایش سپاسگزارانه را دارید. اینها سرودهایی هستند که در آنها خداوند به طور خاص به دعای شما پاسخ داده است. بنابراین در حالی که سرود در معبد است و شما فقط خدا را به خاطر اینکه کیست و چه کاری انجام داده است ستایش می‌کنید، در سرود سپاسگزاری ستایش شما از خدا به خاطر کاری که به طور خاص در یک رهایی خاص برای شما انجام داده است تشکر می‌کنید. و نوع چهارم، بنابراین سرودهای مذهبی داریم و من باید نوع دوم یعنی درخواست‌های ستایش سپاسگزارانه را قرار می‌دادم. و نوع چهارم که به نوعی در مزامیر برجسته است، مزامیر آموزشی مانند مزمور 1 است. این نه ستایش است، نه درخواست و نه سرود سپاسگزاری، بلکه ستایش است. خوشا به حال کسی که نصیحت شریران را رد کند و در شریعت خداوند وقت بگذراند و او ثمر بخش خواهد شد. بنابراین اینها انواع مختلف مزامیر هستند. ما متوجه مزامین متمایز مزامیر ستایش یعنی فراخواندن به ستایش، دلیل ستایش می شویم که در آن به الهیات می رسیم. مزامین مزامیر درخواست اساساً خطاب مستقیم هستند. شما فوراً به خدا روی می آورید و روی آوردن به هر جای دیگر در هنگام پریشانی گناه است، زیرا به چیزی غیر از خدا وابسته هستید. خداوند وقت بگذراند و او ثمر بخش خواهد شد. بنابراین اینها انواع مختلف مزامیر هستند. هر چیز دیگری که باشد مورد ستایش قرار خواهد گرفت. مردم پزشکان خود را ستایش می کنند و من فکر می کنم حق با آنهاست، اما در نهایت به ستایش چیز دیگری غیر از خدا ختم می شود. و ما دیدیم که برای ستایش او انتخاب شده ایم. و اگر ما او را ستایش نمی کردیم، از نظر انسانی خدا می مرد، زیرا هیچ کس از وجود او باخبر نمی شد. بنابراین از نظر تیبوری کاری که مطبوعات سعی در انجام آن دارند کشتن خداست. بنابراین هیچ کس در مورد او صحبت نمی کند. بنابراین خدا عملا خواهد مرد. آنها سعی دارند خدا را بکشند، اما این کار جواب نخواهد داد. عیسی می گوید اگر شیطان می توانست هر دهانی را ساکت کند، صخره ها فریاد می زدند. همیشه ستایش وجود خواهد داشت، اما او از سنگ استفاده نمی کند. او از ما استفاده می کند. و ما اینجا هستیم. هدف ما اینجا ستایش خداست. بنابراین شما اون خطاب را دارید که در آن ما به سوی خدا می رویم و او تمام ستایش ها را دریافت خواهد کرد. و نکته خطاب همین است. و بعد متوجه می شویم که آنها یک بخش سوگواری دارند و در سوگواری خود بسیار صادق هستند. و بنابراین ما تمام موقعیت های مختلفی را که در آن قرار می گیرند فهرست کردیم. و بنابراین این سوگواری است. و سپس متوجه می شویم که آنها به اعتماد به نفس روی می آورند. قبل از اینکه وارد دادخواست شوید، یک گزار از حالت شکایت وجود دارد. اما یک دقیقه صبر کنید، ما خدای بزرگی داریم که می توانیم به او تکیه کنیم. و ما می دانیم که چه کسی هستیم. ما قوم خدا هستیم. و بنابراین روح در بخش اعتماد به نفس تغییر می کند. و با اعتماد به نفسی تازه با اطمینان دعا می کنیم. و سپس به نتیجه گیری می رسیم و اینجا جایی است که در پایان سخنرانی قبلی به مشکل برخوردم که در اون آنها گاهی اوقات با اطمینان کامل می گویند که خدا به دعایشون پاسخ خواهد داد. و یک دگرگونی کامل رخ می دهد. و ما در صفحه 162 بودیم و از لوتر تا مالانشتون که متکلم لوتری بود خوانده بودیم. و سپس فرمول کالوین پس از آن. و بنابراین لوتر به کالوین می نویسد، این در بالای صفحه 162 است، من برای تو دعا کردم. من آمین را در قلبم احساس کردم. بنابراین او آنقدر دعا کرد تا به آمین، یعنی یقین، رسید. و از این تجربه، کالوین قانون دعا در بهبوه تردیدها، ترسها و تردیدها را تدوین کرد. ما باید خود را مجبور به دعا کنیم تا زمانی که به روشنایی برسیم، روشنایی‌هایی که ما را آرام می کند. اگر قلب‌هایمان متزلزل و آشفته شوند، تا زمانی که ایمان پیروزمندان از نبرد بیرون نیاید، تسلیم نخواهیم شد. بنابراین شما دعا می کنید و کاملا مطمئن هستید. و تردید من این بود که آنها همیشه به این شکل تمام نمی شوند. و مشکل من این بود که نحوه بیان من درست نبود، زیرا من بین اعتماد به خدا و اطمینان به این که او دقیقاً همونطور که شما درخواست می کنید به دعا پاسخ خواهد داد، تمایز قائل نمی شدم. و منظورم این است که چیزی که اینجا خوندم این است که میتونم این رو ارتقا دهم که شما دعا میکنید تا زمانی که کاملا ایمان و اعتماد به نفس داشته باشید، اما اعتماد شما به خدا. و ممکن است مطمئن باشید که او به اون دعا پاسخ خواهد داد. اما ممکن است در نهایت به عیسی برسید، نه به خواست من، بلکه به خواست تو. و این چیزی بود که من واقعا با آن مشکل داشتم. بسیاری از آنها در نهایت با یک نظر به این هدف میرسند. اگر شما دعای من را اجابت کنید، آنها در نهایت به این قطعیت نمی رسند که اون دعا مستجاب خواهد شد. بنابراین دیروز که در مورد ابهام فکر می کردم، چه چیزی اینجا اشتباه پیش رفت؟ و تفکر من کجا اشتباه بود؟ متوجه شدم که اشتباه این بود که من بین اعتماد مطلق به خدا و اعتماد مطلق به اینکه او دقیقاً همونطور که می خواهم به دعا پاسخ خواهد داد، تمایز قائل نشدم. بنابراین این ممکن است به روشن شدن آن نکته در مورد 162 کمک کند. سپس به بخش دوم می رویم، پس از بررسی کلی دعاها و انبوه مطالبی که گانکل جمع آوری می کند، به طور خاص به دعاهای نفرین شده می پردازیم. اینها دعاهایی هستند که شامل 50 مزمور سوگواری یا مزمور درخواست هستند. و از این 50 مزمور، 35 مورد فراتر از درخواست رستگاری هستند. آنها از خدا می‌خواهند که دشمن را مجازات کند. و ما در پایان ساعت آخر با این موضوع دست و پنجه نرم کردیم، زیرا این دعاها برای کوبیدن نوزادان به سنگ و غیره برای مسیحیان توهین‌آمیز است و با خطبه بالای کو و الگوی عیسی در تضاد است. بنابراین ما با این موضوع دست و پنجه نرم کردیم که ما به عنوان مسیحیان چگونه با این نوع دعاها برخورد می‌کنیم. من با ارائه داده‌هایم پیشنهاد می‌کنم که من به پاپ‌های دانشگاهی اعتقادی ندارم. من معتقدم که همه ما داده‌های خود را برای بررسی، بحث و نتیجه‌گیری ارائه می‌دهیم. من همه چیز را شرح دادم. به این نتیجه رسیدم که آنها برای آموزه‌های صحیح ضروری هستند. آنها به ما اطمینان می‌دهند که خدای عدالت وجود دارد، که او درست را از نادرست تشخیص می‌دهد، که اخلاقیات وجود دارد و آنها بر اساس ایمان راسخ به خدا بنا شده‌اند. من نه نکته را فهرست کردم. فکر می‌کنم آنها یک دکترین بسیار عالی هستند. از سوی دیگر، من استدلال کردم که برای دوران ما مناسب نیستند. آنها برای آموزش چگونگی استفاده از الهیات خوب هستند، اما با توجه به آموزه‌های ایسی نامناسب هستند، زیرا می‌دانیم که عدالت اکنون عدالت نهایی است که با ایمان به داوری نهایی هنگام بازگشت ایسی حاصل می‌شود. او اکنون عدالت نهایی را اعمال نمی‌کند. بنابراین این گونه بود که ما سعی کردیم مزامیر دعا را حل کنیم. فقط یک نکته در مورد الهیات به معنای خاص دعا. یکی از نکاتی که به عنوان درخواست مطرح شد این است که ما این نکته را مطرح کردیم که درخواست‌ها همیشه جنبه ستایشی دارند. اینکه با وجود همه شکایت‌ها همیشه با ستایش همراه است و آنها هرگز اعتماد به خدا را از دست نمی‌دهند. همیشه با ستایش همراه است. من معتقدم که این تفاوت بین آیوب و مزامیر نویس است. هر دوی آنها به شدت اعتراض می‌کنند. این ناعادلانه است. این ناعادلانه است. نمیدانم چرا دارم این را میگویم، اما آیوب تا انتها هیچ ستایشی ندارد. در حالی که نویسنده مزامیر همیشه یک مضمون ستایشی دارد. حتی اگر به گوسفند سیاه مزمور 88 فکر کنید، هنوز هم به این اشاره میکند که خدا نجات میدهد، اما این گوسفند سیاه مزمور است. کتاب سوم مزامیر به گوسفند سیاه معروف است. این کتاب تاریک‌ترین کتاب از 5 کتاب مزامیر است. بنابراین آنها همیشه در قالب ستایش و پرستش هستند. این را در حین بررسی مزامیر خاص خواهیم دید. نکته دیگر این است که آنها همیشه فروتنی عمیقی را ابراز می کنند. آنها به خدا وابسته هستند. و ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد. ما آن را در مزمور 3 یعنی وابسته به خدا خواهیم دید. اما آیا شما در ارتباط با وابستگی خود به خدا از ابزار استفاده می کنید؟ آیا وابستگی به خدا به این معنی است که مثلا اگر بیمار هستید و به خدا وابسته هستید، آیا به این معنی است که از دارو استفاده نمی کنید؟ آیا می توانید در ارتباط با وابستگی به خدا دارو و پزشک داشته باشید؟ من قصد دارم وقتی مزمور 3 را می خوانیم کمی با این موضوع دست و پنجه نرم کنم. فکر می کنم در این مورد به وضوح بیشتری خواهیم رسید. چهارمین و آخرین مورد این است که آنها معمولاً با آرزویی برای دیگران، به خصوص پادشاه که قرار است برای قوم خدا آرزوی برکت کند، پایان می‌یابند. بنابراین آنها به خود ختم نمی‌شوند یا ممکن است ختم شوند، اما معمولاً شامل دریافت برکت از طریق آن توسط دیگران و به طور گسترده‌تر می‌شوند. من چند روز پیش با مایک در مورد یک شوخی در میان، خب، نه یک شوخی، بلکه یک تمثیل در میان حسیدیم و حسیدی‌ها صحبت کردم. آنها فرقه یهودی بسیار محافظه‌کار ارتدکس هستند که طبق تصنیه موهایشان را فرفری می‌کنند. خاخام می‌گوید اگر یک ماشین آتششانی دیدید که به سمت خانه‌تان می‌دود و می‌دانید آتش‌سوزی شده است، دعا نکنید که خانه من نباشد. او دو دلیل می‌آورد که چرا این دعا اشتباه است. چرا نباید دعا کنی که اینجا خانه من نیست؟ دلیل اول این است که این دعا مستجاب نمی‌شود، چون اگر خانه تو باشد، آتش گرفته است. بنابراین این نوعی دعای احمقانه است. بنابراین دلیل دیگر این است که اگر خانه تو نیست، خانه کس دیگری است. بنابراین در واقع شما دعا می کنید که خانه من نباش، بلکه خانه کس دیگری باش. این چگونه با دوست داشتن همسایه‌هات به اندازه خودت سازگار است. بنابراین این دعای بسیار بدی است که دعا کنیم، ای خداوند، من نیستم که پاسخ دعا را دارم. بنابراین ما باید آگاهانه برای دیگران دعا کنیم و از خداوند برایشان طلب خیر و برکت کنیم. نمیدونم این موضوع در ورزش چگونه پیش خواهد رفت، اما به خودتون میسپارم تا بفهمید که آیا میخواهید طرفدار هیوستون باشید یا اویلرز. حالا اویلرز اینجا در بازی فوتبال چه میکند؟ تگزاس. اوه بله، اون قبلا تو دالاس بود. تگزاسی ها در اصل تو دالاس بودن. کل داستان همینه. در هر صورت یا اینکه قرار است از سی هاوکس حمایت کنید. پس من باید از تیم خودم حمایت کنم. در این صورت تلویحان امیدوارم تیم مقابل ببازد. خب، من یک مشکل عمیق الهیاتی دارم، اما اجازه می دهم همه شما آن را حل کنید. بسیار خوب. حالا نوبت بررسی است. رویکرد ما این بوده که به طور کلی به یک رویکرد نگاه کنیم و سپس روی مزامیر خاص تمرکز کنیم. و بنابراین امروز، پس از بررسی بسیار کلی با کفش‌های هفتگانه و درک کلی مزامیر، اکنون می‌خواهیم به مزامیر منفرد، انواع مختلف مزامیر مربوط به درخواست‌ها، بپردازیم. بنابراین، اولین مورد در صفحه 174، همون مزمور اول مرثیه یا مزمور عریضه است که همون مزمور سه است. مزامیر یک و دو مقدمه کتاب مزامیر هستند. و مزامیر یک دروازه است که باید از آن عبور کنید تا به شهر آسمانی که مزامیر ما را به آن میرساند برسید. و برای اینکه با اخلاق بیایید و از شریعت خداوند لذت ببرید، در کلام او تأمل کنید. و اگر شما در آن روحیه اخلاقی هستید، پس در وضعیت روحی مناسبی برای ورود به مزامیر هستید. همانطور که در تومار مزامیر دیدیم، سرودهای ستایش یا سرودهای مذهبی از دستهای ناپاک و قلبهای نامختون، مایه انزجار خداوند است. بنابراین، ما باید برای ورود به مزامیر آمادگی لازم را داشته باشیم. مزمور دوم ما را با شخصیت اصلی، یعنی پادشاه، آشنا می کند. این مزمور مربوط به تاجگذاری است. و ما قرار است در مورد آن صحبت کنیم. امروز من پادشاه خود را بر صهیون، کوه مقدس خود، منصوب کردم. و ما با کسی آشنا شده ایم که از من، پسرم، درخواست کن و من بت پرستان را به عنوان میراث تو خواهم داد. اقصای زمین ملک توست. و بنابراین او به پادشاه میگوید که دعا کند که پادشاهیاش تا اقصی نقاط زمین گسترش یابد. و این در شرایطی است که ملت‌ها تقیان می‌کنند و حکومت خدا و حکومت پادشاه مستشده را سرنگون می‌کنند. ما ممکن است فکر می‌کردیم که پادشاهی خدا بر روی ابری دلپذیر خواهد آمد و شما دعا می‌کنید پروردگارا پادشاهی خود را بیاور. و درست مثل همین با رنگین کمان و آفتاب از راه خواهد رسید. بعد ناگهان باران روی پیکنیک ما می‌بارد. و مزمور را میشنویم که میگوید ای خداوند دشمنان من چقدرند، چقدر علیه من قیام میکنند. و ناگهان متوجه میشویم که این امر به راحتی محقق نخواهد شد. با مبارزه همراه خواهد بود و این مبارزهای ایمانی برای تحقق پادشاهی خدا خواهد بود. و بنابراین این دعای صبحگاهی است که او آن را ارائه میدهد، اما معبدی را در نظر دارد. او به سمت کوه مقدس دعا میکند. او در معبد نیست، اما با در نظر گرفتن معبد به سمت معبد دعا می کند. چند روز پیش به مزمور چهار نگاه کردیم که دعای عصر است. بنابراین این دو با هم جفت هستند. یکی نماز صبح است و دیگری نماز عصر. در هر دو مورد این قوم خودش هستند که علیه او شورش می کنند. و در این مزمور در شورش ابشالوم است که تمام ملت بدون هیچ دلیلی علیه او شوریدند. و در مزمور چهار، رهبری خودش ایمانش را به او از دست داده است. و بنابراین، شما بلافاصله در درون ملت خودش، این طرد شدن او و چگونگی مبارزه او با آن را آغاز می کنید. و ما مبارزه معنوی ایمان و دعا را در بحبوحه آنچه که به نظر می رسد، یک شرایط غیر ممکن است که کل ملت علیه او روی می آورند، می آموزیم. حالا به وضعیت سیاسی ما نگاه کنید. به نظر من کاملا غیر ممکن است. و بعد مورد بعدی را دارید، رهبری خودش به او خیانت می کند. خب، این زمینه ماجراست. خب، بریم و بعد مزمور رو می خونیم. و کاری که احتمالاً امروز بیشتر انجام می دم اینه که به جای خوندن همه یادداشت‌ها، احتمالاً فقط با هم می مونیم و می تونیم یک کم سریع تر پیش بریم. فقط با مزمور می مونیم و ترجمهاش رو هم می خونیم. اگر چیزی بگویم که می دانم در یادداشت‌های شما نیست، احتمالاً توجه شما را به اون جلب خواهم کرد. در غیر این صورت، لازم نیست نگران نوشتن زیاد باشید. اگر بخواهید، وقتی در زمان دیگری به آن مراجعه کنید، در یادداشت‌های شما خواهد بود. بنابراین ما با متن بالانویس و رویکرد تاریخی شروع می‌کنیم. ما مدتی را صرف اعتبار سنجی متن بالانویس در برابر تحقیقات آکادمیک هنجاری کردیم. این مزمور داوود است. و این یکی از 14 مزمور است که در آن به موقعیتی تاریخی اشاره شده که باعث سروده شدن مزمور شده است. به ما گفته شده که این زمانی است که او از پسرش ابشالوم فرار کرد. و به آن باز خواهیم گشت. بنابراین برای یک هدفی آنجاست. و با فرض اینکه کتاب سموئیل را میشناسید، آنجاست، جایی که داستان فرار او، تبعیدش از اورشلیم به دلیل غصب تاج و تخت، توسط پسرش را داریم. من هستم. و همینطور که دارید میخوانید، به مضامینی که گفتم فکر کنید. آدرس کجاست؟ مرثیه کجاست؟ اطمینان کجاست؟ دادخواست کجاست؟ همه آنها را اینجا خواهید یافت. و شاید برای ما مفید باشد که اون بخش‌های مختلف را شناسایی کنیم تا بتونیم بهتر در مورد الهیات مزمور تأمل کنیم. پس در حین انجامش به این نکته توجه کنید. و وقتی کارمان تمام شد، از شما می‌پرسم، ناله و شکایت کجا رفت؟ اعتماد به نفس کجا رفت؟ التماس و درخواست کجا رفت؟ و ستایش یا آرزو کجا رفت؟ باشه. من هستم. دشمنان من چقدرند؟ بسیاری علیه من قیام کردند. بسیاری درباره من میگویند خدا او را رهایی نخواهد داد. اما تو، من، سپر من هستی. تو جلال من هستی، ای کسی که سر مرا بالا میبری. من با صدای بلند به سوی هستم، فریاد برمی آورم و او از کوه مقدس خود مرا اجابت میکند. دراز کشیدم و به خواب رفتم. بیدار شدم زیرا هستم مرا نگه میدارد. از ده ها هزار لشکری که از هر سو علیه من سفارایی کردند، نمی ترسم. برخیز، من هستم، مرا رهایی بخش، خدای من، برگونه همه دشمنانم بزن، دندانهای شریران را بشکن. رستگاری از آن من هستم. برکت تو بر قوم تو باد. و سپس پینوشت برای رهبر موسیقی با سازهای زهی که در ابتدای مزمور 4 آمده است. من معتقدم که این به مزمور 3 تعلق دارد. بسیار خوب. برگردیم بالا. قبل از اینکه به مزمور بپردازیم، می‌خواهم کمی از صدای کلیسا را بشنوید. این به قرن‌ها پیش برمی‌گردد و این چیزی است که کسی در طول تاریخ کلیسا گفته است. در عید پاک، بزرگداشت مزمور 3 ممیز 5 دهم، یعنی مزمور 3 ممیز 5 دهم، با جدیت بیشتری برگزار می‌شد. دراز کشیدم و خوابیدم. دوباره بیدار شدم زیرا من هستم مرا حفظ می‌کند. در کلیسای اولیه، یک صلیب مستقیماً به عیسی رسید. آنها، در آن عیسی در مرگ دیدند، من میخواهم دراز بکشم، به خواب بروم. اما من در عید پاک بیدار شدم. جمعه خوب، او در مرگ دراز کشید. یک شنبه عید پاک، او از خواب بیدار شد، زیرا خداوند او را در طول مرگ حفظ کرده بود. بنابراین، آنها این گونه مزامیر را میخواندند. من معمولاً آن را میخوانم. من با داوود و معنای آن برای داوود شروع می کنم. سپس می فهمم که داوود نمونه ای از بزرگترین پسرش پسر خداست. بنابراین او در یک بحران، در شورش ابشالوم آرام گرفت. او بیدار شد. این برای من نمونه ای از عیسی است، زمانی که تمام قوم او را رد کردند و بر صلیب کشیدند. او به خواب مرگ رفت و دوباره بیدار شد و پیروز شد زیرا خداوند او را حفظ کرد. بنابراین آنها به اندازه امروز ما آگاهی تاریخی نداشتند. پدران صحرا ما را به قرن 4 باز می‌گردانند. در تلاوت روزانه مزامیر که معمولاً 12 مزمور است، آنها 12 مزمور را در نماز صبح در سلول‌های خود و 12 مزمور را شب‌ها می‌خواندند. این تبدیل به عادت روزانه آنها شد و از صبح زود با مزمور 3 شروع می‌شد. این گونه بود که آنها روز را شروع می‌کردند. بنابراین این مزمور در تاریخ کلیسا با قوم خدا جشن گرفته شده است. این بسیار مهم بود. روز با پدران صحرا آغاز می‌شد که می‌خواستند بخشی از خدا باشند و تا حد امکان به او نزدیک باشند و آلوده دنیا نشوند. به نظرم الهیات بدی بود، اما آنها قلب‌های بزرگی برای خدا داشتند. بنابراین آنها با تلاوت مزمور 3 شروع می‌کردند. من می‌توانم از آنها یاد بگیرم. و سپس شمان با مزمور 63 ادامه می دهد و آنها با مزمور 140 و دعاهای دیگر در ساعات سوم، ششم و نهم به پایان میرسند. این منشا و سنت دیرینه ساعات عبادی با انواع و بنیادهای متنوع صومعه‌های آن در شرق و غرب شد. در طول کار دیروز، مزامیر دائما خوانده میشدند. پالادیوس گزارش می‌دهد که حدود ساعت 3 بعد از ظهر می‌توان ایستاد و به سرودهای الهی که از هر سلول بیرون می‌آید گوش داد و تصور کرد که در بهشت، یعنی در کنار فرشتگان، در اوج قرار دارد. این زمان از روز، زمان وعده غذایی اصلی یا به شکل زاهدانه‌تر، تنها وعده غذایی روز بود. بنابراین این فقط یکی از طعم‌هایی است که فکر می‌کنم اغلب ما که مستقل‌تر هستیم، درکی از تاریخ خود نداریم. باید بگم یکی از چیزهایی که در مورد کلیسای انگلیکان از اون لذت میبرم این است که واقعا الان بیشتر حس میکنم که بخشی از یک کلیسای بسیار تاریخی هستم. بنابراین به هر حال آن را مفید میدانم. در کل ساعات مذهبی من اون را مفید میدانم که 4 بار در روز یک مراسم مذهبی را انجام میدهید و هر روز بخش متفاوتی از کتاب مقدس را میخوانید. این را خیلی مفید میدانم. من اون را به اون خوبی و بی‌نقصی که آرزو دارم انجام نمی‌دهم، اما این یک جاه طلبی است. حداقل می‌دانم برای چه چیزی تلاش می‌کنم. آلمانی‌ها در مورد سایتنک صحبت می‌کردند و من خوندم که این موضوع چگونه در ساختار کتاب مزامیر قرار می‌گیرد. من قبلاً توضیح دادم که چگونه مزمور 1-2 را دارید و سپس به اینجا در 3-4 و همه این مرسی‌ها می‌رسید. سپس اولین مزمور ستایش را در مزمور 8 می‌بینید. و ما این کار را کردیم زیرا اون اولین مزمور ستایش بود. باشه. حالا برگردیم. ما نمیریم به صفحه 176 نرو. از اینجا به بعد کاری که از شما میخوام انجام دهید این است که بیایید فقط بریم و از مزمور لذت ببریم. بیایید با این شروع کنیم. این یک مزمور داوود است. بگذارید از شما بپرسم چه چیزی در مزمور نشان میدهد که این دعای یک پادشاه است؟ به هر چیزی که نگاه می کنید. آیا چیزی در آنجا وجود دارد که نشان دهد این فقط توسط آقای همگانی نیست، بلکه توسط یک پادشاه است؟ من آیه 3 را پیشنهاد می کنم، جایی که در مورد این صحبت می کند که تو سپر اطراف من، جلال من و کسی هستی که سر مرا بالا می بره. باشه. فکر می کنم سپر دور من، فکر می کنم می تونه برای هر کسی استفاده بشه. اما اونی که سرم را از همه چیز بالاتر می بره، فکر می کنم این یه قدمه. و فکر میکنم لندن این یه قدم مفیده. من هم در بیت 6 از 10,000 سربازی که علیه من صف کشیدند نمیترسم. این آقای همگانی نیست. نه، این یک صحنه نظامی است. اگر اون را به معنای ظاهریاش و نه به عنوان استعاره در نظر بگیرم و هیچ دلیلی برای استعاره در نظر گرفتن آن نمیبینم، اون بالانویس هم مانع من میشود. غیر طبیعی است که آن را به عنوان استعاره برای من، به عنوان آقای همگانی در نظر بگیرم. و حالا اقراق می کنم من در تخیلم توسط 10,000 سرباز احاطه شدم. بنابراین فکر می کنم به احتمال زیاد این یک پادشاه است و به خوبی با شورش ابشالوم مطابقت داره. بنابراین چیزی که او با این متن از ما می خواهد این است که به آیات 14-16 از باب 2 سموئیل برگردیم، جایی که داستان ابشالوم رو داریم. در واقع نبرد در فصل‌های 7 و 18 است. اما وقتی داوود فرار کرد، آن داستان در 2 سموئیل 14:15 و 16 آمده است. و البته پیشینه کل ماجرا مزمور بعدی است که می‌خواهیم به آن بپردازیم، مزمور 51. و این یک نقطه عطف واقعی در حرف دیوید است. او پس از آن گناه با بتشبه و قتل شوهر دچار افسردگی شده است. و معلوم می شود که او اصلاً تیزبین نیست. به نظر می رسد که او در خواب است. به نظر می رسد که او در یک حالت جنون است. او به رابطه جنسی علاقه داشت و مرتکب زنا، قتل و کشتن شوهر شده بود. و این آشکارا تأثیر خود را داشت، زیرا وارث قطعی تاج و تخت، امنون، نفر بعدی و مسن‌ترین آنها می بود. و او به خواهرش تجاوز می کند و پدرش حوث‌های جنسی و تجاوز به تامار را الگو قرار می دهد. و سپس ابشالوم، نفر بعدی، وارث تاج و تخت را دارید. از آنجایی که داوود اقدامی نمی کند، ابشالوم به جای اینکه از طریق مسیر درست انتقام بگیرد و پدرش این کار را انجام دهد، خودش انتقام می گیرد. او کسی است که خودش انتقام می گیرد که این کار ممنوع است. و بنابراین او امنون را به قتل می رساند. و حالا ما یک قاتل داریم. و در نتیجه آن، ابشالوم مجبور به فرار می شود. او به تبعید می رود. و در نهایت، دیوید او را دعوت به بازگشت می کند. هرگز اعتراف یا تصحیح خطایی صورت نمی گیرد. سردی بین پدر و پسر وجود دارد. و بنابراین ابشالوم علیه پدر شورش می کند. ابشالوم واقعا شرور است. او دشمن است. او واقعا شرور است. کاملا مشخص است که او می خواهد تاج و تخت را از پدرش قصب کند که این مستلزم اون است که پدرش را به قتل برساند تا تاج و تخت را تصاحب کند. و از نحوه جمع‌آوری کمک‌هایش کاملا مشخص است که او چگونه از فناوری فرکینگ استفاده کرده است. او هیچ احترامی برای خدا قائل نیست. او از خدا به عنوان یک تظاهر استفاده می کند. بنابراین او نیاز دارد که جمعی را دور خود جمع کند و نمی تواند این کار را در اورشلیم انجام دهد. بنابراین او قرار است به حبرون برود و خود را به عنوان پادشاه در حبرون پایتخت باستانی که داوود از آنجا آغاز کرد منصوب کند. پس چگونه او به آنجا می رود؟ او به پدرش دروغ می گوید و می گوید من نظر کردم که در حبرون قربانی کنم. و بنابراین داوود گفت بسیار خوب می توانی به آنجا بروی و قربانی های خود را در حبرون تقدیم کنی. اما او از قربانی کردن به عنوان بهانه‌ای برای قصب تاج و تخت پدر و کشتن پدر استفاده می کند. او در واقع در مورد کل این ماجرا کاملا فریبکاران عمل می کند زیرا دستور کار دیگری در ذهن دارد. بنابراین او آنجا مستقر می شود و به آنجا می رود. بسیاری از مردم آنجا نمی دانستند چه خبر است. آنها فقط می دانستند که پسر پادشاه در حال تقدیم قربانی است. و متن می گوید که در حالی که او نظر و قربانی خود را به خدا تقدیم می کند، پیام آورانی را می فرستد تا به پادشاهی بگویند که او پادشاه است و اکنون او پادشاه حبرون است. بنابراین در حالی که او به نوعی شبیه پدرخوانده است، در حالی که آنها در حال قسل تعمید نوزاد هستند، پدرخوانده همه را به قتل می رساند. بنابراین در حالی که او قربانی خود را تقدیم می کند، در تلاش است تا داوود را تضعیف و نابود کند. این کار بیا اعتبار کردن نام خداست. این سوء استفاده از نام خداست. و بنابراین و سپس هنگام تقدیم قربانی، او فرد شماره کشور، اخیتوفل، اهل جلعاد را به خدمت می گیرد. و اخیتوفل تا جایی که من می دانم، اخیتوفل پدر بزرگ به تشبه است. او پدر ایلیوم است که ایلیوم پدر به تشبه است. من فکر می کنم او هرگز داوود را نبخشید. و بنابراین او حاضر است با ابشالوم برای سرنگونی داوود توطیه کند. نمی دونم باید این رو ربط بدم که او پدر بزرگ به تشبه است و او کسی است که می خواهد داوود را نابود کند یا نه. اگرچه فکر می کنم می توان بین آنها ارتباط برقرار کرد. به هر حال او حالا مشاور می شود و به عنوان یک مشاور آنقدر درخشان است که می گویند داوود او را با یک پیامبر برابر می دانست. او می توانست بگوید چه اتفاقی قرار است بیفتد. او نسبت به مردم بینش داشت و می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد. این من را به یاد زمانی می اندازد که در هیئت علمی دالاس بودم. ما یک رئیس دانشکده و یک مشاور داشتیم که بسیار با بصیرت بودند. من یک سال در کمیته انضباطی بودم و پرونده‌ای با یک دانشجو داشتیم. بنابراین، قبل از اینکه دانشجو را پیش رئیس دانشکده ببریم، مشاور گفت که قرار است به 11 تا 14 سوال پاسخ بدهم. یادم نیست کدام سوال بود. او گفت، من این را خواهم گفت. او آن را خواهد گفت. من این را خواهم گفت. او آن را خواهد گفت. و وقتی به 11 یا 14 برسیم، اگر منفجر شود، فراموش می‌کنم کدام را مقصر است. بنابراین من آنجا نشستم، مطمئناً همانطور که او گفت، او این را می‌گوید، او آن را می‌گوید. و همه چیز درست همانطور که او گفته بود پیش می‌رود. و حالا به سؤال حیاتی می‌رسیم و دانش آموز کاملاً از تعجب منفجر شد، بلند شد و دیگر نمی‌خواست آنجا بنشیند و به این حرف گوش دهد. برای من شگفت‌انگیز بود که مشاور می‌توانست دقیقاً پیش‌بینی کند. من اخیتوفل را این گونه می‌بینم. او بسیار باهوش و زیرک بود. و وقتی داوود فرار می‌کند و می‌فهمد که اخیتوفل بخشی از توطئه است، فوراً دعا می‌کند. و او می‌گوید خدا تدبیر اخیتوفل را خنثی کرد و آنها شرور هستند. بنابراین وقتی وارد می‌شوند، نه تنها پدر را به قتل می‌رسانند، بلکه اولین تدبیر اخیتوفل این است که حرمسرای پدرت را تصرف کنی و با آنها روی پشت بام قصر رابطه جنسی برقرار کنی. به عبارت دیگر این خبر پخش شده است. تو این کار را می‌کنی. همه می‌دونن که این شورش واقعی است و تو خودت را در مشام پدرت بوی تعفن داده‌ای. بنابراین این به تو تصویری از شرارت این مردم، زنا، قتل و سوء استفاده از نام خدا می‌دهد. و ملت از آنها پیروی می‌کند و او قلب مردم را می‌دزدد. این چیز دیگری است که می‌گوید و او با دروغ گفتن در مورد پدرش قلب مردم را دزدید. او یک سیاستمدار معمولی است. هر کسی که می‌آید، پرونده‌اش خوب است. و بنابراین هرچه بخواهی به تو می‌دهم. و همه او را انتخاب می‌کنند. یه نمونه بارزش هست، نه تو، مایک، نه مایک. درسته. باشه. خب، این آخیتوفل است. و شما می‌توانستید شری را که داوود با آن روبروست ببینید. بنابراین این یک جنگ معنوی است، نه فقط یک جنگ نظامی ساده. و نویسنده می‌خواهد ما اون تاریخ را بخونیم و بفهمیم که این جنگ اصلاً برای چیست. همانطور که گفتم، این یک جنگ است. همانطور که در کل کتاب مقدس آمده است، این جنگی است بین خیر و شر، عدالت، بی‌عدالتی، قدرت یا حق و غیره. این همان مبارزه است. حالا بیایید نگاهی بیاندازیم. ما همچنین باید بدانیم که در آن زمان چه اتفاقی برای داوود می‌افتاد. و وقتی داوود از کودتا باخبر می شود و می فهمد که همه او را تعقیب می کنند، متوجه می شود که ماندن در اورشلیم امن نیست، زیرا جاسوسان زیادی در آنجا داره. ممکن بود کسی او را مسموم کند. ممکن بود کسی به او خیانت کند. اورشلیم اصلا امن نبود. و بهتر است که او از شهر خارج شود تا اگر نبردی رخ داد، بتوند یک نبرد واقعی داشته باشد. بنابراین دیوید از شهر فرار می کند. جالب اینجاست که او هنگام ترک شهر با این برخوردهای مختلف روبرو می شود. و این خیلی هم خاص نیست، اما بخشی از این تیپولوژی است. جالب است که ایتای گیتیت با وفاداری کامل به او می پیوندد. و این هم تصویرش. قوم خودش او را رد می کنند. و این غیریهودی است، جتی از جت، جایی که جالوت از آنجا آمده بود. او به داوود وفادار است. و این تصویری فوق‌العاده از ایسی است، جایی که قوم خودش او را به صلیب کشیدند. و کسانی که امروز با او می‌روند تقریباً همگی غیریهودی هستند. این به معنای تحقیر شغل نیست، فقط می‌گویم که این تصویر است. و این واقعیت است. من گاهی اوقات از نظر سیاسی درست فکر نمی‌کنم، اما این حقیقت چیزی است که می‌بینم. و همینطور که او می‌رود، نفر بعدی که با او ملاقات می‌کند، کاهن زادوک است. و وقتی با زادوک ملاقات می کند، به زادوک می گوید، تو فقط باری بر دوش من خواهی بود. اینجا هیچ فایده‌ای برای من نخواهی داشت. و به او می گوید، آیا تو پیشگو هستی؟ منظورش این است که می توانی به من پیشگویی و نصیحت کنی. چون من به یک پیامبر نیاز دارم تا مرا در نبردی که اغلب اتفاق می افتد، هدایت کند. و بنابراین او می گوید، می توانی مرا راهنمایی کنی. آیا تو یک پیشگو هستی؟ می توانی به من پیشگویی کنی. می توانی در جنگ به من کمک کنی. و او می گوید نه، صندوق عهد را به اورشلیم ببر. و در مزمور می گوید خدا مرا از کوه مقدس شفا خواهد داد. تو به آنجا برگرد، با صندوق عهد به اورشلیم برگرد. و تو آنجا با کاهنی دیگر به نام ابیاتار خواهی بود. ابیاتار پسری به نام یوناتان دارد و صادوق کاهنی به نام اخیمس دارد. و کاری که داوود انجام می‌دهد، راه اندازی یک سیستم ضد جاسوسی کامل است. او طوری برنامه ریزی کرده که زادوک چشم و گوش او باشد و به او بگوید چه اتفاقی دارد می‌افتد. و اینکه چطور قرار است از اتفاقات باخبر شود. این است که زادوک از طریق این دو سرباز فراری به داوود خبر می‌دهد، متشکرم. و این پسران با پاهای تندرو، مشکل من این است. به هر حال، این شرابی است که قرار است آنجا باشد. درست است. باشه. بنابراین آنها قرار است فرار کنند و به داوود که اکنون به سمت اردن می رود بگویند که دقیقاً در کاخ پادشاه چه می گذرد. بنابراین او زادوک را برمی گرداند و او سیستم جاسوسی را راه اندازی می کند. بنابراین او خواهد فهمید که ابشالوم چه نقشه‌ای دارد. و او می تواند اقدامات متقابل انجام دهد و بداند چگونه یا به کجا باید فرار کند. و او می‌داند که آبشالوم چه نقشه‌ای دارد. بنابراین او یک ژنرال است و می‌خواهد بداند دشمن چه خواهد کرد. وقتی به بالای کوه می رسد و این صحبت در مورد افرادی که در مراحل مختلف کوه ملاقات می کند بسیار ارزشمند است. اما او به بالای کوه می رسد. و آنجاست که می فهمد آخیتوفل به توطیه پیوسته است. و بلافاصله دعا می کند خدا نقشه آخیتوفل را نقش بر آب می کند. و در آن لحظه در مشیت الهی مشاور دیگری بسیار زیرک هوشایی است. و او می گوید هوشایی تو اینجا فقط باری بر دوش من خواهی بود. می خواهم برگردی و مشورت آخیتوفل را خنثی کنی. و این کاملا حیاتی است. و بنابراین اتفاقی که می افتد این است که آنها اکنون ابشالوم را در مشیت الهی دارند. همانطور که ابشالوم وارد شهر می شود، هوشایی نیز وارد شهر می شود. این فقط مشیت خداست. و هوشایی کاش وقت داشتم تا هوشایی را پرورش دهم. او خیلی باهوش و زیرک است. او شروع می کند و می گوید زنده باد پادشاه. البته منظورش داوود است، اما ابشالوم فکر می کند منظورش خود اوست. بنابراین هرچه می گوید ابشالوم آن را به عنوان ستایشی برای او می شنود. و هر چیزی که او می گوید برای داوود نیز مناسب است. این بسیار هوشمندانه است. بنابراین ابشالوم و غرورش نمی توانند بشنوند که واقعا چه اتفاقی دارد می افتد. خب به هر حال آخیتوفل نصیحت او این است که تا وقتی پدرت ضعیف است، رسوا شده، خسته است. هنوز ارتش واقعا سازماندهی شده ای ندارد. الان وقتشه که بهش حمله کنیم. هوشایی می داند که این درست است، اما باید آن نصیحت را شکست دهد. و بنابراین برمی گردد و می گوید تو می دانی که پدر چقدر باهوش است. او یک جنگجوی زیرک است. وقتی چند نفر از سربازانت را بکشد، همه آنها به خاطر ترس از داوود آنجا را ترک خواهند کرد. بنابراین نصیحت من این است که تو تمام اسرائیل را با یک ارتش بزرگ و عظیم جمع کنی. تو در راس آنها خواهی بود و مانند برف بر سرشان خواهی بارید. تو فقط خیلی تحت فشاری. و اگر آنها در شهری باشند، ما تناب می آوریم و دیوارها را خراب می کنیم. آنها راه فراری نخواهند داشت، اما چنان قدرتی وجود خواهد داشت که او نمی تواند فرار کند. ابشالوم نصیحت آنها را بیشتر از نصیحت آخیتوفل می پسندد. آخیتوفل خیلی باهوش است. او می داند که این نصیحت کاملا اشتباه است. او می داند که دوره تمام شده است. او به خانه می رود و خود را حلق‌آویز می کند زیرا قرار است اعدام شود. او می داند که داوود در نتیجه آن نصیحت پیروز خواهد شد. حالا این پیش زمینه داستان است. آیا الهیات را متوجه می شوید؟ اگر فقط مزمور را بخونید و دعا کنید، فکر می کنید هیچ راهی وجود ندارد. اما وقتی این روایت وجود دارد، شما دیدگاه دیگری از آنچه اتفاق می افتد، دریافت می کنید. داوود هوشایی را ستایش نمی کند. او جز خدا کسی را ستایش نمی کند، اما انکار نمی کند که پشت این صحنه مشیت الهی خدا در کار است. بنابراین برای این که بتونم مثالی بزنم، باید بگم وقتی فرزندانمان خیلی کوچک بودند، ما داستانهای کتاب مقدس را بازی می کردیم. یکی از داستانهای کتاب مقدس که دخترم دوست داشت، داوود و جالوت بود. بنابراین من در یک سر اتاق نشیمن می ایستادم و او در سر دیگر اتاق نشیمن. شمشیرم را بالا می بردم و می گفتم، من جالوت هستم و این شمشیر من است. من تو را به نبرد دعوت می کنم. او می گفت به خدا توکل می کنم. خب ما در گوشه اتاق یک دستمال ظرفشویی و 5 توپ پینگ پنگ داشتیم. بنابراین ما به گوشه اتاق می رفتیم و 5 توپ پینگ پنگ را بر می داشتیم و دوباره به میدان می رفتیم. من جالوت هستم و این شمشیر من است. من تو را به نبرد دعوت می کنم. او می گفت من به خدا توکل می کنم. به خدا توکل دارد، حوله را تاب می داد و توپ پینگ پنگ معلوم نیست کجا می رفت. من میافتادم و او میدوید و روی من میپرید و بهترین قسمتش بریدن سرم بود. خب اینطوری ما داوود و جالوت را بازی کردیم. وقتی برای اولین بار شروع به یادگیری داستان کتاب مقدس کردیم، وقتی بار دوم با هم درگیر شدیم، او معمولا فراموش میکرد که بگد من به خدا توکل میکنم. بنابراین شمشیر را میچرخاند، حوله را برمیداشت، توپ پینگ پنگ را. جالب اینجاست که دیوید 5 تا داشت، اما در هر صورت من نمی افتادم. البته چون اون نگفت من به خدا توکل می کنم. اما یک شب که دعوای من شد گفت من به خدا توکل می کنم و هیچ کاری نکردم. من زمین نخوردم، به من گفت بابا، گفتم من به خدا توکل می کنم. گفتم میدانم، اما تو تاب نخوردی، توپ پینگ پنگ را پرتاب نکردی. ایمان کارساز است. شاید ایمان بیشتری لازم باشد که به چاقوی پزشک مراجعه کنی تا اینکه روی تخت دراز بکشی و بگویی من به خدا توکل میکنم. آیا متوجه الهیات هستید که در اینجا دو دیدگاه متفاوت در روایت وجود دارد؟ این میتواند وسیله‌ای داوود باشد، اما او دعا کرد و در لحظه مناسب خدا هوشایی را برایش فرستاد، اما این بدون وسیله انسانی نبود. من فکر میکنم این الهیات عمیقی است که به یاد دارم شنیدم یکی از دانشجویان ما در دالاس در مورد این مزمور موعظه میکرد، اما او به متن بالا توجه نکرد. همه چیز بود، ما فقط به خدا توکل میکنیم. من افراد زیادی را میشناسم که فقط به خدا توکل میکنند و مثلا از سرطان میمیرند. بدون استفاده از هیچ وسیله، نه اینکه قرار است درمان شوید، اما فقط میگویم فکر میکنم این یک دوگانگی کاذب است. ضرورت معنوی این است که ما واقعا در قلب خود آمین داشته باشیم که خدا قرار است کار کند. با این حال او قرار است کار کند. این بدان معنا نیست که ما هیچ کاری نکنیم. ایمان جواب میده. خب، این یه پیشنهاده. بسیار خوب. حالا به خود مزمور نگاه میکنیم و تا اینجا بالانویس را خوانده ایم. قرار است سریعتر از این هم پیش برویم. بسیار خوب. بسیار خوب. اول از همه از شما خواستم که مزمور را تحلیل کنید. بنابراین فکر میکنم آدرس واضح است. اوه، من از اول گفتم. پس مرثیه کجاست؟ اعتماد کجاست؟ دادخواست کجاست؟ و نتیجه مزمور چیست؟ کسی میخواهد اینجا به ما کمک کند؟ نه، من تقلب کردم. ببخشید. گفتم تقلب کردم و به صفحه بعد نگاه کردم. اوه، خب، من همیشه این کار را در جدول کلمات متقاطع انجام میدهم. خیلی خوب. خب، پس اگر این کار را کردی، باشه، ادامه بده. مرثیه بیت اول و دوم است. این مرثیه است. دشمنان من چقدرند؟ خیلی ها این را علیه من میگویند. درسته. پس این سوگواریه. باشه. تا اینجا خوب پیش رفتی. نمره گرفتی. و بیت دوم رو هم. بله. به همین دلیل خدا او را نجات نخواهد داد. خب. حالا چی؟ خب، تا اینجا آیات اول و دوم را داریم. به نظر من عدد سه با اعتماد به نفس شروع میشه. آره. اما تو من هستم، تو یه سپر هستی. میبینی، اما تو اغلب نشانه‌ای هستی که ما به اعتماد به نفس رسیده ایم. وضعیت این است، اما من تو را دارم. این بخش اعتماد به نفس است، اما تو سپری هستی که از من محافظت می کند. باشه. می خوای اعتماد به نفس رو تا کجا گسترش بدی؟ به نظر می رسه که اعتماد به نفس حداقل تا 6 سالگی کاهش پیدا می کنه. حق با تویه. باشه. حق با تویه چون من موافقم. حق با تویه. به نظر من بخش 3 تا 6 بخش اعتماد به نفس است. خب. در آیه 7 چه اتفاقی می افتد؟ درخواست. ما دادخواست را دریافت می کنیم. مرا نجات بده، کلمه حیاتی. توجه کنید که چگونه نه تنها مرا نجات بده، بلکه به آنچه در بخش غم و اندوه آن اتفاق می افتد نیز توجه کنید. دشمن را تنبیه کنید. می بینید، به گونهشان بزنید. بنابراین ما یک دادخواست دوگانه داریم که با مزامیر دلالتامیز به آن پرداختیم. خیلی خوب. و بعد ما، آره، این ستایش رهاییه. این ستایشه. رستگاری از آن خداوند است. و با آرزوی برکت تو بر قومت پایان میابد. بنابراین، همانطور که میبینید، ممکن است به شما در درک یک مزمور کمک کند. و وقتی عناصری که در مزمور آمده را درک میکنید، علاوه بر دیدن تشابه تعداد دشمنان من، و این بسیار نزدیک به تشابه مترادف است، دشمنان و کسانی که علیه من قیام میکنند. بنابراین به عبارت دیگر، نکته این است که آنها نه تنها دشمن هستند، بلکه به او حمله می کنند. بنابراین بخش تشدید، تعداد دشمنان من و حمله آنها به من. و بعد آنها به من می گویند و به اون اضافه می کنند و در اینجا شما ناباوری و رد پادشاه مس شده توسط آنها را می بینید. شما باید درک کنید که داوود پادشاه مس شده است و همه می دانستند که او پادشاه مس شده است. و ناسپاسی مردم، این مردی که جالوت را شکست داد، این پادشاهی که پادشاهی آنها را به آنها داده بود و از رودخانه فرات تا رودخانه مصر همه این خوبی ها را برای آنها انجام داده بود، با ناسپاسی کامل. آنها می خواهند او را بکشند. می شد عمق تأثیر و تیپولوژی آن را دید. خدا او را نجات نخواهد داد. این دقیقا همون چیزی است که آنها در مورد عیسی بر روی صلیب گفتند. و بنابراین آنها هیچ ایمانی ندارند که اینجا نشان داده شده است. نه ایمانی به خدا، نه ایمانی به پادشاهشان. خدا او را نجات نخواهد داد. من فقط در مورد این دادخواست کنجکاو هستم، برخلاف شاید برخی دادخواست‌های دیگر، او درخواست نکرده است که دشمنانش کشته شوند. می‌دانید، دشمن به دنبال کشتن او بود. به نظر می‌رسد این مرثیه سرزنشی شدید است، به این معنا که نباید برای مرگ آنها درخواست کرد. آیا این به خاطر هویت آنها و به این دلیل است که آنها بخشی از اسرائیل بودند؟ چیزی که من می‌دانم، کدی این است که او شکست آنها را درخواست می‌کند. فکر می‌کنم شاید در جای دیگری از مزامیر این موضوع تا حدودی صحت داشته باشد. آنها واقعاً برای مرگ دشمن دعا می‌کنند. ممکن است او مرگ مردم خودش را درخواست نکند. این یک احتمال است. فکر می‌کنم نظر مفیدی بود. بله، ممکن است که او تا آخر پیش نرود، اما به این موضوع برمیگردیم. وقتی به آنجا رسیدیم، بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. بنابراین، شما در آیات 3 تا 6 به اطمینان رسیده اید. به نظر من این اطمینان دو بخش دارد. بخش اول بیان اطمینان او به خداست. تو سپر من هستی. و اعتماد او بیان می‌کند، من با صدای بلند فریاد می‌زنم که کیستم. و او از کوه مقدس خود به من پاسخ می‌دهد. و بعد، تا جایی که من متوجه شدم، او اعتماد به نفسش را تایید و نشان می‌دهد که در بهبوه نبرد و خطر به خواب می‌رود. منظورم این است که آیا می‌توانید تصور کنید که تمام دنیا علیه شما شود و او دراز می‌کشد و به خواب می‌رود. این یک فرد غیر معمول است. بنابراین وقتی او از اعتماد به نفس صحبت می‌کند، این هم تو هستی، من هستم و ضمناً من هستم 7 بار استفاده شده است که غیر معمول نیست. اما به هر حال، اما تو من هستم و تو سپر اطراف من هستی. و این سپر پیاده نظام سبک است. و او نه تنها می داند خدا کیست، بلکه سپر اوست. او همچنین می داند که خودش کیست. یعنی شما هستید، جلال او در این است که متعلق به خدای عهد و پیمان است. و آنها به سهم خود متحد هستند. جلال او، آنچه به او جلال می دهد، عزت اجتماعی در پیروزی اوست. تو کسی هستی که سر مرا بر فراز دشمن در حال طغیان بالا میبری. و بنابراین او میداند که کیست. او میداند که پادشاه است. بنابراین او میداند که خدا از او محافظت خواهد کرد. او به عنوان پسر خدا میداند که کیست. او میداند که وقتی دعا میکند، خدا دعایش را میشنود و او را تکریم میکند و به او جلال میبخشد. بنابراین من اینجا میگویم که اعتماد به خدا بر اساس آن است. من فکر می‌کنم که اعتماد ما به مسیح به انتخاب خودش بستگی دارد. ما باید بدانیم که چه کسی هستیم و من و شما فرزندان خدا هستیم. و خدا او را فراخواند. می‌بینی، اگر خدا، ما در مورد اینکه چطور می‌داند پادشاه است صحبت کردیم. من گفتم که این پیامبر سموئیل بود که گفت تو پادشاه هستی. به هر حال او سموئیل را دیوانه نمی‌دانست. او این را به عنوان صدای خدا شنید. این به عنوان کلام خدا به او رسید. در اعماق وجودش او می دانست که این کلام خداست. فکر می کنم ایمان فوق‌العاده‌ای لازم بود. منظورم این است که او تمام زندگی خود را به خاطر اینکه پادشاه چنین گفته بود به خطر انداخت. سپس اتفاقی افتاد. وقتی روغن را بر او ریخت، روح خدا بر او نازل شد و او متفاوت شد. او بیرون رفت و کارهای خدا را انجام داد. حالا نکته این است که به نظر من و از نظر انسانی، عیسی صدای یحیی تعمید دهنده و پیامبر بزرگ را داشت. او روح خدا را داشت. او صدای خدا را داشت. او تمام کتاب مقدس را داشت. او کارهای خدا را انجام می داد. و این ما هستیم. ما می دانیم که فرزندان خدا هستیم، زیرا کلام خدا به ما رسید، زیرا حقیقتاً کلام خداست. ما آن را به عنوان کلام خدا شنیدیم. ما آن را به عنوان کلام خدا میپذیریم. این یک هدیه برای ماست. ایمان هدیه است که شما آن را اینگونه میشنوید. روح خدا با ماست. او ما را تغییر داد. او در ماست. او با ما کار میکند و ما متفاوت زندگی میکنیم. ما با آهنگی متفاوت از دنیا قدم برمیداریم. میدانم که به خاطر لطف خدا که در من جریان دارد متفاوت هستم. حالا نکته من این است که خدا تا این حد بر قلب و تمام زندگی داوود تأثیر گذاشته و سپس گفته است که تو را رها میکنم. او احساس میکند که رها شده است، اما اگر این به واقعیت تبدیل شود، این شرارتامیز خواهد بود. این شیطانی خواهد بود. او تمام زندگیش را روی این موضوع به خطر انداخته و بعد گفته، ببخشید، نظرم عوض شد و از تو فاصله گرفتم. برای من تقریباً شیطانی خواهد بود که تمام زندگیت را بدهی. تو با مذهبی ترین احساساتت برانگیخته شده ای که زندگیت را به عیسی بدهی. و بعد وقتی میمیری، خدا میگوید، ببخشید، من نظرم عوض شد و رفتم. این اشتباه است. خدا هرگز چنین کاری نمی کند. اما من که هستم که بگویم خدا اشتباه می کند. فقط می دانم که او ذاتش اینطور نیست. او هرگز این کار را نخواهد کرد. من هرگز تو را ترک نخواهم کرد. من هرگز تو را رها نخواهم کرد. به من اعتماد کن. این چیزی است که ما را می سازد، مسیح را متفاوت می کند. به من اعتماد کن، حتی در مرگ دستم را بگیر تا از آن عبور کنم. بنابراین او به این موضوع اطمینان دارد و این تصویر فوق‌العاده را به دست آورده است که اینجا خدا توسط صندوق عهد بر فراز کوه مقدس 2500 فوت بالاتر از سطح دریا نشان داده شده است. اینجا او در دره ریفت آردن 2500 فوت پایین‌تر از سطح دریاست. بنابراین او در پایین‌ترین به معنای واقعی کلمه پایین‌ترین نقطه زمین است وقتی که این دعا را می‌کند. و خدا در بالاترین نقطه قرار دارد. از نظر تئوری همه شما در مورد علم می‌دانید، نه در بالاترین نقطه، اما به عنوان بالاترین تصویر شده است. بنابراین آنچه می‌گوید این است که فضا برای خدا هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین اگرچه او به همان اندازه که در آسمان و بسیار بالاتر از ماست تصویر شده است، به ما نزدیک است. و او دعای ما را میشنود و دعای ما به طرز شگفت‌آوری در حضور او وارد میشود. او اکنون ایمان خود را در آیات 5 و 6 ثابت میکند. همانطور که گفتم، او دراز میکشد، من دراز میکشم و میخوابم و بیدار میشوم زیرا خداوند مرا حفظ میکند. در یادداشت‌های شما یک نکته مفید در اینجا وجود دارد که ممکن است برای شما در صفحه 178 در پایین صفحه مفید باشد. و من متوجه شدم که خوابیدن با اعتماد در خاور نزدیک باستان منحصر به فرد است. فرعون به پسرش میگوید حتی وقتی میخوابی باید از قلبت محافظت کنی زیرا هیچ مردی در روز مصیبت تکیگاهی نداره. هیچ وقت نخواب چون کسی رو نداری که واقعا کنارت باشه. و این دیویده داره میخوابه. چه تضاد عجیبی. و میشد این را دید که خوابت نمیبرد. داستان شایول را یادت هست که دنبال داوود میگشت و بعد با ابنر خوابش برد و داوود و چه کسی همراهش بود. به هر حال آنها آن را دزدیدند. ببخشید. صدای دانشجو. یوآب، یوزیا، شما دارید درباره سرپرست او صحبت میکنید. نه، یوآب نبود. برادر کوچکتر یوآب بود. به هر حال آنها در حالی که او خواب بود دزدکی وارد اردوگاه شدند و داوود کوزه آبانیزهاش را برمی‌دارد. به عبارت دیگر او به شایول می‌گوید زندگی و مرگ تو در دستان من است، کوزه آبانیزه. و چیزی که خیلی شگفت‌انگیز است نشان دادن وفاداری او به پادشاه است. او نیزه شایول را به او برمی‌گرداند چون برای دفاع از خودش به آن نیاز دارد، اما کوزه آب را به او نمی‌دهد تا از آن استفاده کند. این فقط برای وفاداری عالی است. بنابراین او خواب بود و داوود مخفیانه وارد اردوگاه شد و نیزه و کوزهای آب از او گرفت. بزرگی قلب او در مورد سرزنش او به خاطر دعاهای نفرینامی صحبت می کند. او حاضر نبود به مسح‌شدگی خدا دست بزند. این ایمان است، ایمان فوق‌العاده‌ای از جانب او. یکی دیگر هم هست که اوه، ما در شعر داشتیم، سیسرو به خواب رفت و ژائو او را کشت. بنابراین این واقعیت که او میتواند به خواب بره، ایمان فوق‌العاده به خدا را نشان میدهد وقتی همه دشمنانت را در اطراف داری. فکر میکنم شاید به قرص خواب نیاز داشته باشم، اما ایمان فوق‌العاده است. من عاشقش هستم. خب، دادخواست را داریم. اول از همه، ما قبلاً در مورد کلمه رهایی بحث کردیم. سپس این به یک بخش حیاتی تبدیل می شود. توجه داشته باشید که با این جمله دشمن شروع شد که می گوید خدا او را رهایی نخواهد داد. اما ناامید هم نمی شود. بنابراین در پایان او می گوید مرا رهایی ده، زیرا این حق خدای من است. حال اینجا در دعای نفرین‌آمیز وقتی می گوید به گونه تمام دشمنانم ضربه بزن، آنطور که من می فهمم، آنها را بی دفاع کن. اگر او می توانست به گونه دشمن ضربه بزند، هیچ دفاعی نداشت. پس تمام وسایل دفاعی آنها را از بین ببرید، به گونه هایشان بزنید، تحقیرشان کنید. تا نتوانند از خود دفاع کنند. سپس، از سوی دیگر، دندانهای شریران را بشکنید. بنابراین او نمی تواند تهاجمی باشد و آسیب برساند. اما فکر می کنم کدی نکته خوبی را مطرح می کند که واقعا برای مرگ او دعا نکرد. او فقط گفت آنها را بی‌دفاع و بدون هیچ گونه تهاجمی رها کنید و فقط آنها را خنثی کنید. سپس او با ستایش و رهایی به پایان می رساند. این کلید است، رهایی از آن من هستم است. او با یک آرزو، با این حس مشترک، آرزویی برای مردم برکت تو بر قومت باد، سخنانش را به پایان می رساند. و ما اون قوم هستیم و برکت داوود بر ماست. به نظر من به یک معنا برکت داوود بر شما و بر من است و خدا آن را گرامی خواهد داشت. چه افتخار بزرگی هستیم. سپس آن را به پسنوشت‌ها تحویل می‌دهیم و ما کار درست را انجام می‌دهیم. ما امروز از آن برای خودمان استفاده می‌کنیم و از آن درس می‌گیریم. این مزمور 3 است. این سخنان شگفت‌انگیز خداست، اینطور نیست. ثروتمند، ثروتمند، ثروتمند. خب، ما آن را از ساموئیل پس می‌گیریم. بله. شما آن را ندارید. آره. همه اینا را از دست می‌دی. زمینه‌اش رو نداری که همون فرافکنی باشه. مثل این است که برای بیرون زدن یک توده آبرفتی به چیزی نیاز داشته باشید. واقعاً تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند. وقتی این بالانویس‌ها را حذف کنید، می‌توانید ببینید که چقدر شیطانی است. این یک فقدان عظیم در تفسیر است. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 14، مزامیر التماسی، مزمور 3 است.